سلام و درود بر شما. در ادامه برنامه جزئیات این موضوعات را از رادیو آزادی می شنوید. نعمت الله روان، خبرنگار سابق افغان، امروز در شهر کندهار کشته شد. دیدبان حقوق بشر در مورد دسترسی زنان افغان به خدمات صحی ابراز نگرانی کرده. یک فعال زن در این مورد می گوید:
یکی خوب به حساب رسم و رواج افغانی، خانما زودتر به دکتر مراجعه نمی کنند الا اینکه به سر بیماری بفتند.
کشورهای جی 7 کمک ها به افغانستان را به پیشرفت در گفتگوهای صلح مشروط دانستند. نگرانی شماری از دخترانی که بعد از سقوط طالبان به دنیا آمدند:
فقط ما دوست دارم اگر طالبان هم به افغانستان میان محدودیت برای دخترها وضع نکنن، برای زنها مشکل ساز نشن.
در نیمه دوم در مصاحبه اختصاصی بخش تاجیکستان رادیو آزادی با زلمی خلیلزاد میشنوید:
اگر طالب ها از رای جنگ بخواین قدرت را بگیرن، من گفتم ما اون را قبول نمی کنیم.
با رادیو آزادی باشید و از تازه‌ترین های افغانستان، منطقه و جهان به موقع و زودتر از دیگران آگاه شوید. در ادامه این ساعت من آرش همایون به همکاری تکنیکی طاهر روشان با تازه‌ترین ها میزبان شما هستم. حال توجه کنید به تازه‌ترین خبرهای افغانستان، منطقه و جهان از سید سمی عباس.
نخست سرخط خبرها: طالبان دومین بند بزرگ آب را در ولایت کندهار تصرف کردند. زلمه خلیلزاد می گوید اگر طالبان بخواهند قدرت را از راه زور به دست گیرند، امریکا آن را نخواهد پذیرفت. وزیر خارجه امریکا در جریان سفر به کیف بار دیگر گفت که امریکا برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی اوکراین متحد است. تفصیل خبرها: مقام‌های محلی و طالبان گفتند که طالبان دومین بند بزرگ آب را در ولایت کندهار تصرف کردند. بند دهله که بند ارغنداب هم یاد می‌شود، در ولسوالی شاولی کوت در 40 کیلومتری شمال شهر کندهار موقعیت دارد. این بند علاوه بر آبیاری زمین‌های زراعتی، منبع آب آشامیدنی هم برای شهر کندهار بود. قاری یوسف احمدی، یک سخنگوی طالبان، در این مورد به رسانه‌ها خبر داد. حاجی گلبدین، ولسوال شاولیکوت، این خبر را تایید کرده و گفته که بند دهله اکنون تحت کنترل طالبان است. طالبان ماه گذشته پلی را که این منطقه را با ولسوالی همجوار آن وصل میکرد تخریب کرده بودند. این در حال است که حملات طالبان در ولایات دیگر هم شدیدتر شده است. زلمه خلیلزاد، نماینده خاص امریکا برای صلح افغانستان، گفته که اگر طالبان بخواهند قدرت را از راه زور به دست بگیرند، امریکا آن را نخواهد پذیرفت. آقای خلیلزاد در مصاحبه اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی در شهر دوشنبه در این مورد بیشتر گفت:
هیچ کشوری حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با هم داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور، از جنگ روی کار بیاد، اون را قبول کنه، مشروعیت بده، در انزوا چنین حکومت خواهد بود.
خلیلزاد افزود هدف امریکا این است که دو طرف جنگ افغانستان برای رسیدن به صلح کار کنند. در این مورد مصاحبه مفصل آقای خلیلزاد را در بخش دوم برنامه خواهید شنید. نعمت روان، عامل مطبوعات وزارت مالیه و خبرنگار سابق طلوع نیوز، در تیراندازی افراد ناشناس در شهر کندهار کشته شد. دواخان مینپال، رئیس مرکز اطلاعات و رسانه‌های حکومت، در صحبت با رادیو آزادی کشته شدن نعمت روان را تایید کرده و آن را کار دشمنان کشور و مردم خوانده.
نعمت روان سر کندهار پد
نعمت روان امروز در ناحیه 14 امنیتی کندهار در تیراندازی دو فرد موترسیکل سوار کشته شد و جسدش هم اکنون در شفاخانه کندهار است.
به اساس معلومات مقامات مطبوعاتی وزارت مالیه، نعمت روان دیروز برای تکمیل اسناد تعلیمی و تحصیلی خود به کندهار رفت. مسئولیت این حمله را تا حال کسی به عهده نگرفته. وزارت زراعت و مالداری افغانستان میگوید که برزش 344 میلیون افغانی قرضه های زراعتی را منظور کرده است. اکبر رستمی، سخنگوی این وزارت، امروز به رادیو آزادی گفت که این جزء قرضه هایی است که برای سال جاری مد نظر گرفته شده.
امسال وزارت زراعت افغانستان در نظر دارد که به مقدار 1,800,000,000 افغانی از بانک توسعه قرض بگیرد و با 34 ولایت تقسیم کند که روند آن عملا آغاز شده است.
با گفته ی آقای رستمی، قرضه های جدید در 4 بخش در مناطق مختلف کشور پرداخت می شوند که مشمول ایجاد کوآپراتیف ها، ساختن فابریکه پروسس برنج، فابریکه تولید آرد و همچنان فابریکه تولید کارتن می شود. ادامه اخبار از رادیو آزادی. انتونی بلینکن وزیر خارجه آمریکا در جریان سفر به کیف بار دیگر گفت که آمریکا برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی اوکراین متعهد است. این اولین مقام بلندرتبه آمریکا از اداره جو بایدن رئیس جمهور این کشور است که به کیف سفر می کند. بلینکن امروز با دیمیتری کولیبا وزیر خارجه اوکراین ملاقات کرد. در حالی که تنش‌ها بین اوکراین و روسیه بیشتر شده، این سفر آقای بلینکن به کیف پیام قوی حمایت آمریکا از این کشور را می رساند. مقامات تاجیکستان می گویند در برخوردهای هفته گذشته یک منطقه مورد نزاع بین این کشور و قرقیزستان 19 شهروند این کشور کشته و 87 نفر زخمی شدند. این اولین ارقام رسمی تلفات از سوی حکومت تاجیکستان در مورد برخوردها می باشد. در اعلامیه رسمی که امروز 6 ماه می از سوی مقامات ولایت شمالی سغد تاجیکستان نشر شد، گفته می شود که تمام قربانیان باشندگان یک قریه نزدیک محل برخورد بودند. قبل از این مقامات قرقیزستان گفته بودند که در این برخوردها 36 قرقیز کشته شده و 189 تن زخمی شده و 58,000 نفر به ترک خانه های خود مجبور گردیدند. سپیس اکس مرکز فضانوردی آمریکا در پنجمین کوشش خود موفق شد یک راکت را به فضا بفرستد که قرار است در آینده برای سفینه فضایی که به مهتاب می رود یک دیزاین را طرح کند. این راکت آینده نگر به نام SN15 روز 5 ماه می از مرکز فضایی سپیس اکس در بوکاچیکای ایالت تکساس پرواز کرد و تا ارتفاع 10 کیلومتر رفته و بعد از یک سلسله مانورها دوباره به زمین نشست. این راکت در برگشت حرکت افقی داشت و در وقت نشست چرخ خورده و عمودی به زمین نشست. 4 پرواز قبلی چنین راکت ها از مرکز سپیس اکس پیش از پرواز و یا در جریان پرواز و یا هم بعد از خوردن به زمین انفجار کردند.
صدای ما را روی موج متوسط 1296 و 100.5 FM از رادیو آزادی می شنوید. نعمت الله روان خبرنگار سابق افغان و عامر مطبوعات وزارت مالیه افغانستان قبل از ظهر امروز در مربوطات حوزه 14 شهر کندهار کشته شد. نهادهای دفاع از خبرنگاران این رویداد را نکوهش کردند و کشته شدن آقای روان را یک ضایعه بزرگ برای جامعه رسانه های افغانستان خواندند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
نعمت روان خبرنگار افغان و عامر مطبوعات وزارت مالیه امروز در ولایت قندهار از سوی افراد مسلح ناشناس کشته شد. جمال ناصر بارکزی سخنگوی قماندانی امنیه ولایت قندهار به رادیو آزادی گفته که آقای روان پیش از چاشت امروز در مربوطات حوزه 14 شهر قندهار کشته شد. به گفته آقای بارکزی عاملین این رویداد از صحنه فرار کردند و بررسی پلیس در این مورد ادامه دارد.
صبح امروز ساعت 10:30 دقیقه در ساحه عقب پمپ تیل اعتماد، نعمت الله روان خبرنگار پیشین تلو نیوز و عامر مطبوعات وزارت مالیه را آماج قرار داده و کشتن. پلیس تلاش میکند تا عاملین قتل او را هر چه زودتر دستگیر کند.
در همین حال سازمان حمایت از رسانه های آزاد نی کشتن نعمت روان خبرنگار افغان را نکوهش کرده است. عبدالسمی غیرتمل مسئول این نهاد در حوزه جنوب غرب به رادیو آزادی گفت که کشته شدن آقای روان تأثیرات منفی بر جای خواهد گذاشت.
کشته شدن نعمت الله روان تأثیرات منفی بر جا خواهد گذاشت و اگر فعالیت رسانه ها متاثر شود، فساد و خودسری ها به مراتب افزایش خواهد یافت. کشتن چنین جوانان سبب هرج و مرج بیشتر می شود.
نعمت روان باشنده اصلی ولسوالی شاجوی ولایت زابل بود، اما از 10 سال به این سو با خانواده خود در ولایت قندهار زندگی می کرد. آقای روان با تلویزیون ملی و شبکه تلویزیونی الجزیره در ولایت قندهار کار کرده بود و تا چند ماه پیش به عنوان گرداننده در تلویزیون خصوصی تولونیوز کار می کرد. نعمت روان حدود یک ماه پیش به عنوان آمر مطبوعات وزارت مالیه کار را آغاز کرد. هنوز کدام گروه مسئولیت قتل او را بر عهده نگرفته است، اما پیش از این روز چهارشنبه طالبان تهدید کردند که برخی رسانه‌ها پروپاگاند حکومت را به پیش می‌برند و اگر از این کار دست نکشند مسئولیت به دوش خودشان خواهد بود. پیش از این الیاس دایی خبرنگار پیشین رادیو آزادی در ولایت هلمند نیز در انفجار ماین مغناطیسی کشته شده بود. همچنین شماری از خبرنگاران در چند ماه اخیر در ولایت‌های غزنی، ننگرهار، کابل و غور نیز در حمله‌های مشابه جان دادند و مسئولیت کشتن آنها را کدام گروه بر عهده نگرفته است.
آزادی بیان و مشارکت فعال در عرصه‌های سیاسی و اجتماعی حق هر ملت است.
وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی افغانستان میگوید که در چند روز گذشته 56 تن در نتیجه سیلاب‌ها در 17 ولایت افغانستان کشته شدند. این وزارت میگوید که ولایات هرات، غور، سمنگان، بامیان، میدان‌وردک، دایکندی و بدخشان بیشترین تلفات را متحمل شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
فهیم سروری از باشندگان ولایت پروان است. میگوید سرازیر شدن سیلاب‌های اخیر در روستای آنها سبب جان باختن چندین تن از بستگان او شده است و خسارات مالی سنگینی نیز برای آنان به دنبال داشته است.
ما خانه خود به طور 80% 90% اگر بگیم تخریب شده یا کلی بگیم چند و شخص خودم زخمی شده بودم، امروز یک همشیرین با زخمی خودم شهید بود تا دیگه صرف ما خود ماجور بخبریم از زمین فامیل دیگه همه دار و ندار ما خراب شده بود، تخریب شده.
این باشندی ولایت پروان در حال از زیان‌های وارد شده جانی و مالی در نتیجه سیلاب‌ها در این ولایت سخن می‌زند که وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی گفته که در 5 روز گذشته اکثر ولایت‌ها گواه سرازیر شدن سیلاب بوده و این رویداد طبیعی زیان‌های جانی و مالی به باشندگان این ولایت‌ها وارد کرده است. احمد تمیم عظیمی سخنگوی وزارت دولت در امور رسیدگی به حوادث طبیعی روز پنجشنبه به رادیو آزادی گفت که از 12 ماه ثور تا کنون بیش از 100 تن در 17 ولایت در این سیلاب‌ها جان دادند.
نزدیک به 56 تن شهید داریم، نزدیک به 25 تن مجروح است و نزدیک به 30 تن هم مفقود شده از هموطنان ما که اعتماد جست در جستجوی از آنها هست تا پیدا شوند و در عین حال نزدیک به 57 خانواده بیجار شده از اثر حوادث طبیعی و ویژه سیلاب ها هست که روی کمک رسانی بر از اونا کار کردیم و به تمام بیجا شده کمک رسانی صورت گرفته.
آقای عظیمی گفت که بیشترین تلفات در ولایت های هرات، غور، سمنگان، بامیان، میدانوردک و بدخشان به مردم وارد شده که زنان و کودکان نیز مشمول این تلفاتند. او گفت که در روزهای آخر در مجموع 24 ولایت افغانستان گواه سرازیر شدن سیلاب ها بوده است. از سوی دیگر ولی مدقق کارشناس رویدادهای طبیعی به رادیو آزادی گفت که هرچند در 10 سال گذشته هر سال در بسیاری از مناطق افغانستان سیلاب سرازیر شده، اما دولت و مردم هیچ اقدام جدی برای جلوگیری از زیان‌های ناشی از آن نکردند. آقای مدقق درباره برخی از مواردهای مهم که میتواند به جلوگیری از تلفات کمک کند اشاره کرد.
تحکیم زیربناها برای جلوگیری از اثرات مخرب سیلاب ها بسیار زیاد مؤثر واقع میشه در قسمت جلوگیری از اثرات مخرب. مسئله چهارم شناسایی مناطق آسیب پذیر و خطرناک است. ادارات مربوط دولتی باید این قسمت به شکل هماهنگ و منسجم کار بکنه و این ساعت را شناسایی بکنه و وقتاً فوقتاً این ساعت را خالیه را باید اینا دقیق انجام بدن و به اطلاع هموطنان ما برسانن تا این ساعت مشخص شود.
هرچند هنوز شمار دقیق قربانیان ناشی از سیلاب ها مشخص نیست، اما زیان دیدگان این رویداد خواستار کمک بیدرنگ دولت هستند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود نگرانیش را در مورد عدم دسترسی زنان به خدمات صحی در افغانستان ابراز کرده. به اساس گزارشی که امروز نشر شد، کاهش حمایت نهادهای بین‌المللی در بخش صحی و خروج نیروهای خارجی از افغانستان دسترسی زنان افغان را به خدمات صحی کاهش می‌دهد. جزئیات بیشتر در این گزارش.
دیدبان حقوق بشر در گزارشی که امروز ششم می منتشر کرده گفته است که کمک های حامیان بین المللی در قسمت دسترسی زنان به خدمات صحی پس از خروج نیروهای خارجی نیز باید ادامه داشته باشد. در این گزارش به نقل از هیدربار مسئول بخش زنان دیدبان حقوق بشر آمده که کمک کنندگان بین المللی می خواهند کمک هایشان به افغانستان را نظر به میزان کنترل طالبان پس از عقب نشینی نیروهای خارجی از این کشور محاسبه کنند. هیدربار گفته که گروه های امداد در دو دهه اخیر موفق به عرضه خدمات صحی در مناطق تحت کنترل طالبان شدند و هیچ بهانه‌ای برای قطع بودجه خدمات اساسی برای زنان در افغانستان قابل قبول نیست.
ما در این گزارش بر اهدا کنندگان بین المللی صدا می‌زنیم که وقتی نیروهای خارجی افغانستان را ترک می‌کنند، پول‌های کمک شدن نباید با آنان برود. اهدا کنندگان خارجی باید مانند گذشته به حمایت‌هایشان ادامه دهند. باید اطمینان حاصل کنیم که کمک‌های اساسی در بخش صحت و آموزش در افغانستان ادامه خواهد داشت، به خصوص برای زنان و دختران.
در این گزارش به افزایش دسترسی زنان به خدمات اولیه صحی پس از سال 2001 اشاره شده، اما تاکید شده که هنوز هم پس از دو دهه روند عرضه خدمات صحی برای زنان در افغانستان معیاری نشده است. این در حالی است که بر اساس یافته‌های سازمان صحی جهان در سال 2019 در افغانستان از هر 100 هزار زن 638 تن در هنگام تولد کودکانشان می‌میرند. یافته‌های کمیسیون حقوق بشر افغانستان نیز نشان می‌دهد که شمار قابل توجهی از زنان افغانستان هنوز هم به تسهیلات باروری هنگام ولادت و پس از ولادت دسترسی ندارند. لطیفه سلطانی مسئول بخش زنان کمیسیون حقوق بشر:
کلینیک‌های سیار و تسهیلات سیار هنوز هم در اختیار مردم قرار ندارند. بنان مشکلات وجود دارند، ولی با آن هم طی سال‌های پس سقوط طالبان کارهای خوبی صورت گرفته. دستاوردهای هم داریم. اگر امنیت مساعد شود و خدمات به صورت همه جانبه بدون تبعیض در نظر گرفته شود بر تمام مردم افغانستان در تمام نقاط افغانستان، ما مطمئن هستیم که ظرف چند سال آینده ما شاید تغییرات بسیار خوبی خواهد بودیم.
اما وزارت صحت کشور میگوید میزان دسترسی شهروندان افغانستان به خصوص زنان به خدمات صحی در 19 سال پسین افزایش چشمگیری داشته است. همیرا عبوی مشاور ارشد در بخش صحت باروری وزارت صحت عامه به رادیو آزادی میگوید میزان مرگ و میر مادران و نوزادان در سالهای اخیر کاهش یافته و 60% شهروندان کشور با پیمودن یک ساعت راه به مراکز صحی رسیده می توانند.
در حدود 40 بر 1000 ولادت زنده است. تعداد کلینیک های ما در سالهای 2000 کمتر از 500 کلینیک بود یا مرکز صحی بود، ولی حال بالاتر از 3000 مرکز صحی در تمام افغانستان وجود دارد. تعداد قابله ها که در سال 2000 مثلا 500 قابله بود در سرتاسر کشور، ولی فعلا اضافه تر از 7000 قابله داریم.
دیدبان حقوق بشر در حالی از کم شدن کمک های مالی حامیان بین المللی در افغانستان ابراز نگرانی می کند که هنوز هم شهروندان این کشور سالانه 285 میلیون دلار را برای تداوی به کشورهای بیرونی مخصوصا هند و پاکستان مصرف می کنند. در گزارش دیدبان حقوق بشر آمده که 75% بودجه حکومت افغانستان از طریق اهدا کنندگان بین المللی تمویل می شود و قطع این کمک ها عواقب جبران ناپذیری برای آینده زنان و دختران خواهد داشت. دیدبان حقوق بشر همچنان از حکومت افغانستان خواسته تا اصلاح سیستم بهداشت را از اولویت های کاریش بداند و از طالبان خواسته برای دسترسی بیشتر زنان و دختران به خدمات صحی با حکومت و نهادهای کمک رسان همکاری کند.
شنیدید که سازمان دیدبان حقوق بشر در گزارش تازه خود نگرانیش را در مورد عدم دسترسی زنان افغان به خدمات صحی در این کشور ابراز کرده. امروز صحبت داشتم با هیله ارشاد، حقوقدان و نماینده سابق ولسی جرگه افغانستان. نخست از وی در مورد وضعیت عرضه خدمات صحی به زنان افغان پرسیدم.
یکی خوب به حساب رسم و رواج افغانی امی خانما زودتر به دکتر مراجعه نمی کنن الا که بستر بیماری بفته و بعد از اینکه مراجعه می کنن بدون شک ناوقت می باشه، اما راپور ما تایید می کنم خدمات صحی به خانما به شکل درست نمی ره.
خانم ارشاد، از آنجایی که اکثر مراکز صحی در افغانستان توسط کمک کننده های بین المللی تمویل می شد، خروج نیروهای خارجی و محدود شدن کمک های بین المللی روی عرضه خدمات صحی برای زنان در افغانستان چقدر تاثیر خواهد داشت؟
به همه ما وعده است وقتی که نیروهای خارجی از افغانستان براین و کمک ها را کم بسازن، بدون شک در قدم اول روی حوزه امنیتی تاکید میکنن و بخوایم نخوایم حوزه صحی هم متاثر میشه در این راستا. و فکر میکنم که وقتی که حوزه امنیتی مختل باشه، حوزه صحی بدون شک خوب نمی باشه و خدمات صحی برای مواطنان ما کاهش خواهد یافت.
حق دسترسی زنان به خدمات صحی چقدر در قوانین افغانستان تضمین شده؟
در قانون اساسی افغانستان ذکر شده که خدمات صحی و تحصیل برای هموطنان ما رایگان می باشه و افغانستان یگانه مملکت است روی زمین که این دو خدمت رایگان ارائه می کنه، بر علاوه که مزیت خود داره نقایص خود هم داره. از امون خاطر است کوالیتی یا نویت تبابت در افغانستان همچنان تحصیل آنقدر قابل قبول نیست برای ما مردم و واضح بگویم خدمات صحی ضعیف است در افغانستان.
مصاحبه با هیله ارشاد، حقوقدان و نماینده سابق ولسی جرگه افغانستان را از رادیو آزادی شنیدید.
زندگی
اینجا مرده هم افتیده بود، زخمی هم افتیده بود.
زن افغانستان امروز مثل برواره کشته می شود.
آزادی
زمینی مرا فروختن که خمه مرا بکنم.
خبرنگارا مورد خشونت قرار می گیرند.
آموزش
اون که بر ما کتاب نمی دن.
نه تعلیم نه تربیه کدام آروزی ما به سر نرسید.
حقوق اساسی شما. رادیو آزادی، موج متوسط 1296 و FM 100.5.
در حالی که جنگ ها در افغانستان شدت یافته، 7 کشور بزرگ اقتصادی جهان یا G7 کمک ها به افغانستان را به پیشرفت در گفتگوهای صلح مشروط دانستند. این کشورها همچنان خواستار کاهش هرچه زودتر خشونت ها و رسیدن به یک آتش بس در افغانستان شدند. جزئیات بیشتر در این گزارش.
اگرچه نبرد در افغانستان هر روز بیشتر گرمتر می شود، اما 7 کشور پیشگام اقتصادی یا G7 کمک های انکشافی خود را به افغانستان به یک روند صلح موفق و رسیدن به مذاکرات پیوند دادند. کانادا، فرانسه، جرمنی، ایتالیا، ژاپن، بریتانیا و آمریکا در یک اعلامیه مشترک گفتند که ادامه کمک ها به افغانستان وابسته به اجرای تعهدات انجام شده در نشست ژنو سال 2020 است و افزودند که از کمک های خود برای برآوردن آرمان‌های مردم افغانستان استفاده می‌کنند. حکومت افغانستان هنگام نشست ژنو در سال 2020 با جامعه جهانی تعهد کرد که تلاش‌های همه‌جانبه به هدف رسیدن به صلح، مبارزه با فساد، انکشاف متوازن حقوق بشر خواهد کرد. در همین حال، 7 کشور پیشگام اقتصادی خواستار توقف جنگ در افغانستان شدند و افزودند که خشونت‌ها باید به گونه پایان یابد که زمینه برای آتش بس همه جانبه و همیشگی فراهم شود. کشورهای G7 یک توافق سیاسی پایدار که زمینه ساز صلح عادلانه باشد را به نفع همه افغانان دانسته و برای دستیابی به این هدف از مذاکرات صلح در دوحه و همچنین نشست استانبول حمایت کردند. این کشورها از حزب‌های فعال و گروه‌های سیاسی در افغانستان خواستند که تعهد خود را به صلح نشان دهند و بر حفظ و حمایت از حقوق زنان، جوانان، اقلیت‌ها و دستاوردهای 20 سال گذشته در گفتگوهای صلح تاکید کردند. G7 همچنین از کشورهای منطقه خواسته تا به تلاش‌های مشترک خود در روند صلح افغانستان ادامه دهند. این کشورها مسئولیت حمله به غیر نظامیان، خبرنگاران، فعالان مدنی و حقوق بشری را به دوش طالبان انداخته و خواستار توقف هر چه زودتر آن شدند. اما ذبیح الله مجاهد، سخنگوی گروه طالبان، نه تنها که این ادعاها را رد میکند، بل از این کشورها نیز میخواهد تا از دخالت در امور افغانستان خودداری کنند.
به شمول کشورهای منطقه، از همه کشورها میخواهیم که از دخالت در امور افغانستان خودداری کنند و آنچه که به خیر و فلاح مردم است از آن حمایت کنند و پروپاگاند نکنند.
هرچند حکومت افغانستان درباره اعلامیه کشورهای G7 چیز نگفته، اما طالبان را به افزایش خشونت‌ها و انتخاب جنگ به جای صلح متهم می‌کنند. فضل محمود فضلی، رئیس اداره امور، هنگام سخنرانی در مراسم رونمایی کتاب نقشه راه صلح رئیس جمهور غنی، طالبان را به تلاش برای تجدید جنگ در تابستان امسال و ادامه کشتار افغانان متهم کرد.
فصل تابستان آغاز شده. بدون شک مثل 20 سال گذشته مخالفین و دشمنان از کشور همیشه کوشش میکنند که فصل بهار و تابستان حملات شانه به خاطر دوام افغان کشی آغاز کنند. این خطر یک بار دیگه وجود دارد. آمادگیشان در کویته، در میرامشاه و در پشاور گرفته شده. اما به این معنی نیست که ما آمادگی نه تنها به خاطر دفاع علیه از حملات نداریم، بلکه به خاطر خونسازی لوجستیک و نفرکشی طالبان هم داریم.
اما پیش از این ذبیح الله مجاهد سخنگوی گروه طالبان به ادامه گفتگوها و رسیدن به یک توافق از راه مذاکرات تاکید کرده و گفته بود جنگ گزینه آخر آنان است. کشورهای G7 در حال بر اهمیت پیشبرد گفتگوهای صلح و ورود به مرحله جدید در افغانستان تاکید می کنند که این کشورها در ارائه کمک های بشری، انکشافی و سایر کمک ها به افغانستان نقش فعال دارند و بیشتر تعهدات انجام شده در نشست ژنو نیست به دوش همین کشورها می باشد.
یک تصویر هزار سخن. بهترین تصویرهای محلتان را بر رادیو آزادی بفرستید با آدرس azadiweb@rferl.org.
بسیاری دخترانی که بعد از سقوط رژیم طالبان در افغانستان به دنیا آمده اند می گویند که آنها نمی خواهند با آن دوران دوباره بازگردند. آنها از جامعه جهانی می خواهند که نگذارد دستاوردهایشان از دست برود. در این گزارش از دیدگاه دختران روباتیک افغان در مورد خروج نیروهای آمریکایی و ناتو از افغانستان می شنوید.
من در حال ساخت ربات ماین پاک هستم.
ناهید 15 ساله یک از اعضای تیم 17 نفری دختران ربات ساز هرات در مورد تازه ترین ربات مانروب توضیح می دهد. او دوران طالبان را به یاد ندارد و در زمان حضور نیروهای خارجی در افغانستان به دنیا آمده. افغانستان هنوز هم مکان خوبی برای زنان خوانده نمی شود، اما در 20 سال گذشته زنان به شورای ملی، کابینه و سفارتخانه ها رای افته و توانستند که درس بخوانند و تجارت کنند. ناهید یک از میلیون ها دختر است که توانسته به مکتب برود. او حالا صنف 11 است و امید زیادی برای ادامه تحصیل دارد. او تا کنون در ساخت 12 ربات سهیم بوده. ناهید آرزو دارد که خروج نیروهای خارجی از افغانستان باعث محدودیت برای زنان نشود.
ای که نیروهای خارجی قرار از افغانستان بیرون شوم و ای که طالبان وارد افغانستان شوند، ای برای من کدام مشکل من ندارم. فقط من دوست دارم اگر طالبان هم به افغانستان میان محدودیت برای دخترها وضع نکنند، برای زنها مشکل ساز نشن.
ناهید از بزرگانش شنیده که در زمان حاکمیت طالبان در نیمه دوم دهه 90 میلادی زنان نمی توانستند که بیرون از خانه درس بخوانند و کار کنند. او میگوید نمیخواهد که به عقب برگردد.
هر دختر آرزو داره که پیشرفت کنه و ما هم آرزو داریم که در بخش ربات سازی و در بخش تکنولوژی از خود دستاوردهای داشته باشیم. من میخوام که ما را بگذارن تا اینکه به پیشرفت خود ادامه بدن و این برام مشکلی نیه که طالبان بیاین.
دختران تیم روباتیک تا حالا 12 وسیله کلیدی از جمله ربات منروب، ونتیلاتور و مایع ضد عفونی ساختند. آنان فکرای بکر دیگر هم در سر دارند.
برنامه بعدی قرار شد کدوم این باشه؟
خب قرار شد ربات انسان نما بسازه، اما رباتی که مثلا کلا خود کارا فیزیکی انجام میده، کارای اجتماعی مثل دست دادن و صحبت کردن کارا انجام میده.
دیانا وهابزاده 16 سال دارد و با همکارانش میخواهد ربات انسان نما بسازد. دیانا میگوید که نباید جلو پیشرفت زنان گرفته شود.
ما دیگه سلاحی نداریم، سلاح ما در مقابل همه چیز تکنولوژیه. ما میتونیم در هر سه تکنولوژی فقط نشان بدیم که افغانستان میتونه پیشرفت بکنه و نباید این عقل از افغانستان گرفته بشه. ما میتونیم به گروه هایی که مثلا میانی امو طالبان میتونیم همین تکنولوژی خود نشان بده.
طالبان در سالهای اخیر گفتند که در چارچوب اسلام و عنعنات افغانستان به حقوق زنان ارج میگذارند، اما برخی از زنان میگویند که چنین حرفهایی واضح نیست. بسیاری از زنان در افغانستان مانند دختران تیم روباتیک هرات از پایمال شدن حقوقشان در آینده نگرانند. این نگرانی را اداره های استخباراتی ایالات متحده هم منعکس کردند. خبرگزاری اسوشیتد پرس گزارش داده که این اداره ها هشدار دادند که پس از خروج نیروهای آمریکایی تا آخرهای سال جاری میلادی، دستاوردهای دو دهه در بخش حقوق زنان در افغانستان به خطر خواهد افتاد. اما برخی از دختران مثل ناهید میگویند که اگر ایالات متحده افغانستان را مانند دهه 90 تنها نگذارد، میتوان به آینده امیدوار بود.
به این ترتیب رسیدیم به نیمه این برنامه. در نیمه دوم شنیدن مصاحبه اختصاصی بخش تاجیکستان رادیو آزادی را با زلمه خلیزاد، نماینده خاص امریکا در امور صلح افغانستان، فراموش نکنید. ساعت 5:30 شام حال توجه کنید به سرخط چند خبر مهم از همکارم سید سمی عباس.
مقام‌های محلی و طالبان گفتند که طالبان دومین بند بزرگ آب را در ولایت کندهار تصرف کردند. زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا برای صلح افغانستان، گفته که اگر طالبان بخواهند قدرت را از راه زور به دست بگیرند، آمریکا آن را نخواهد پذیرفت. نعمت روان، عامل مطبوعات وزارت مالیه و خبرنگار سابق طلوع نیوز، در تیراندازی افراد ناشناس در شهر کندهار کشته شد. آنتونی بلینکن، وزیر خارجه آمریکا، در جریان سفر به کیف بار دیگر گفت که آمریکا برای حفظ استقلال و تمامیت ارضی اوکراین متحد است. و مقامات تاجیکستان میگویند که در برخوردهای هفته گذشته در یک منطقه مورد نزاع بین این کشور و قرقیزستان، 19 شهروند این کشور کشته و 87 نفر زخمی شدند.
تا لحظات دیگر مصاحبه اختصاصی بخش تاجیکستان رادیو آزادی را با زلمه خلیلزاد، نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، از رادیو آزادی میشنوید. آقای خلیلزاد دیروز در مصاحبه اختصاصی گفته که اگر طالبان با زور بخواهند قدرت را در دست بگیرند، برای آمریکا پذیرفتنی نخواهد بود. اما قبل از آن توجه کنید به چند خبر تازه ورزشی.
آینه روز ورزش.
احمد ولی هوتک، بازیکن افغان در کشتی آزاد، گفته که رقیب وی ضعیف است و در این رقابت شرکت نخواهد کرد. او این را در برگه فیسبوک خود نوشته و افزوده قرار بود با یک رقیب مشهور و قدرتمند اروپایی رقابت کنم. بنابراین روزه گرفتم و بسیار زحمت کشیدم و چندین بار تمرین کردم. او در ادامه نوشته که رقیب مشخص شده او به دلیل مشکلها آماده سفر نیست و به این دلیل این سازمان رقیب دیگری را برگزیده که در چهل رقابت شرکت کرده و نسبتاً قدرتمند بود. اما او میگوید که به درخواست مشاوران ورزشی خود مسابقه را لغو کرده است. قرار بود احمد ولی هوتک در 14 می به مساف رقیب فرانسوی خود به میدان رقابت برود. میر رحمان رحمانی، رئیس ولیسی جرگه، از رهبری کمیته ملی المپیک و برخی از قهرمانان فدراسیون‌های ورزشی با دادن ستایشنامه قدردانی کرد. کمیته ملی المپیک میگوید آنان از بهره برنامه‌های خوب این نهاد و ورزشکاران از سوی آقای رحمانی ستایش شدند.
زلمه خلیزاد، نماینده خاص آمریکا در امور صلح افغانستان، در مصاحبه اختصاصی با بخش تاجیکی رادیو آزادی دیروز در شهر دوشنبه پایتخت تاجیکستان گفت اگر طالبان با زور بخواهند قدرت را در دست بگیرند، برای آمریکا پذیرفتنی نخواهد بود. در این مصاحبه ملا رجب یوسفی، خبرنگار بخش تاجیکستان رادیو آزادی، از آقای خلیزاد نخست در مورد هدف سفر او به تاجیکستان پرسیده.
من به تاجیکستان آمدم تا درباره اوضاع افغانستان بعد از اعلان رئیس جمهور آمریکا آقای بایدن با تاجک ها با مقامات تاجک درباره آینده در افغانستان و در منطقه صحبت کنم.
خب آیا مقامات تاجک چی نگرانی های دارن بعد از نیروهای آمریکایی از افغانستان میروند؟ در صحبت با شما گفتن از این چیز؟
بحثایی داشتیم که در افغانستان چی خواهد شد که آمریکا برایشان خاطر جمعی دادم، گرچه قوای نظامی یا عسکر آمریکا و متحدینش از افغانستان بیرون میره و یک فصل جدید در رابطه بین افغانستان و آمریکا و هم پیمانان آمریکا به وجود می آید، اما ما یعنی آمریکا میخواهد رابطه قوی با افغانستان داشته باشد کمک های امنیتی و قوای افغان دوام خواهد کرد، همچنان کمک های اقتصادی و کمک های بشری که افغان ها ضرورت داشته باشند ادامه خواهد کرد. همچنان ما به اساس استراتژی بعد از اعلان رئیس جمهور رابطه قوی با منطقه را هم یک ضرورت شرایط فعلی می دانیم و در باره ازدیاد رابطه قوی تر با کشورهای منطقه و شمول تاجکستان هم روش بحث کردیم.
خیلی خوب، پیشنهاد امریکا درباره حکومت انتقالی صلح در افغانستان با واکنش های تان در این کشور روبرو شد و حتی معاون اول رئیس جمهور افغانستان آقای امرالله صالح آن را سند ننگ خواند و گفت که هیچگاه زیرش امضا نمی گذارد. در سفر اخیرتان به کابل گزارش های رسیده است که شما این نقشه نو را روی میز گذاشتید. می شود درباره جزئیات این طرح بگویید؟
اول خب پیشنهادی که ما کردیم چند ماه پیش هدفش این بود که دو طرف را، طرف طالب ها و طرف افغانستان را متوجه یا تشویق کنیم که درباره مسائل اساسی مباحثه یا بحث مذاکره درباره صلح شوند، چون این بحث های صلح مذاکره به تی پیش می رفت، بس سرعت لازم نداشت و روی مسائل اساسی برای آینده بس شروع نشده بود و ما چون می خواهیم هرچی زودتر افغانستان به صلح برسه، این پیشنهاد را کردیم تا هر دو طرف تشویق شوند که روی مسائل اساسی و حیاتی توجه کنن، مذاکره روی اینها شروع کنن. اکسال من از چیزی که شما گفتین فرق داشت، اکسال من بسیار زیاده از افغان ها به دست آمد، تقریبا 30 پلان افغان ها از خود پیش کردن در که بازش قبولی مؤسساتی که ما پیشنهاد کرده بودیم بود و بعضی ها فرق هم داشت. حالا افغان ها کوشش کردن که از اون 30 پلان به 2 پلان تقریبا رسیدن و ما امیدوار هستیم که اگر بتانن به یک پلان برسن و اگر طالبا هم یک پلان از خود پیش کنن که میشه در مذاکره از 2 پلان بالاخره به یک پلان، یعنی به یک موافقه سیاسی برسن. هدف ما از پیشنهاد ما این نبود که چیزی که ما پیشنهاد کردیم امضا شود، نه، هدف ما از این پیشنهادی بود که چطور ممد سرعت مذاکره برای صلح در افغانستان
شد. اگر در باره پیشنهاد امریکا البته رسانه ها جزئیات های دادن، اما می شود از زبان شما بشنویم که نکته های اساسی اش چی بود؟ مثلا چی بود کدام حکومت انتقال بود؟
خب چیزی که ما پیشنهاد کردیم که بازم گفتم پیشنهاد جدیدی نبود، نیست که یعنی در سفر آخر چیزی من پیشنهاد جدیدی کرده باشم، نه، این پیشنهاد چند هفته قبل هست یا بود و این بود که برای رسیدن به صلح اول باید روی بعض پرنسیپ های کلی موافقه شد بین هر دو طرف و ما یک تعداد از اون پرنسیپ های کلی را برای آینده در اونجا درج کردیم. اون پرنسیپ ها از بحث هایی که بین طالب ها و افغان های دیگر در گذشته شده بود، مثلا در بحث یا مجلسی که در دوحه در سال گذشته و صورت گرفته بود، از اون استفاده کردیم. و دوم بعد قسمت موافقه در اساسات یا در پرنسیپ های عمومی برای دوره انتقال پیشنهاد کردیم که یک حکومت انتقالی یا مشارکت دو طرف و قسمت سوم مسئله آتش بس دائمی و کلی بود.
خیلی خوب، درباره مذاکرات البته برمی‌کردیم و همزمان با خروج آخرین نیروهای آمریکا از افغانستان و متحدانش گروه طالبان حمله های خود را در مضافات های مختلف این کشور زیاد کرده است. شما در چند تویت حداقل یکی از این حمله ها را در ولایتی لوگر که غیر نظامیان را هدف قرار داد محکوم کردید، ولی این تویت شما بسیاری از کاربران افغان را عصبانی کرد و آنها گفتند که محض عملهای شما گروه طالبان را تحریک داده است تا حمله های خود را افزایش دهند. اصل آن تویت بحث برانگیز چی بود؟
خب در این شکل نیست که سطح خشونت بالاست در افغانستان، و دلیلی که ما شروع کردیم مسئله کوشش برای آوردن صلح در افغانستان این بود، نه اینکه افغانستان آرام بود، جنگ نبود و ما آمدیم با طالبان نشستیم، نه، ما با این جنگ بود، هدف ختم جنگ بود که ما با طالبان نشستیم، چون راه حل نظامی وجود نداره در افغانستان. همه موافقن که مسئله افغانستان از راه جنگ حل شده نمیتونه، انتخاب بین یک جنگ دوامدار و یا موافقه سیاسی از راه مذاکره و ختم جنگ و صلح است. کوشش های ما این است که سطح خشونت اول باید گفت که بالاست، اما ضرورت به این است که سطح خشونت پایان بیاید.
در باره اون توییت صحبت کنیم اگر چی هست
برسیم در باره توییت. خب این عملی که در لوگر شد عملی بدی بود، این یک کار تروریستی بود چون ملکی ها هدف بودن، و طبعا هر بار، این اولین بار نیست که ما چون این توییت دادیم یا نوشتیم یا پخش کردیم، در گذشته هم وقتی که واقعی بدی صورت گرفته ملکی ها هدف بودن، ما این کار را در گذشته هم کردیم، خود چیز نوی نبود.
خیلی خوب، چون این دیده می شود که حکومت افغانستان و گروه طالبان بدون گذشت در موقعه خود استادگری می کنند، خب در چنین شرایط پیشگویی شما برای افغانستان چی است؟ حتی هیچ طرف از آماده نیست که گذشت کند.
خب اول باید گفت هدف ما ایست که هر دو طرف برای رسیدن به صلح کار کنند، که طالبا یک انتخاب دارن بین دو راه، یا اینکه از راه جنگ بخواین مشکل افغانستان حل کنن، اما اگر این فیصله را کنن افغانستان با یک جنگ دوامدار مقابل خواهد بود، و در اون صورت طبعا حکومت افغانستان مقابله خواهد کرد و ما از حکومت طرفداری خواهیم کرد و فشارا بالای طالبا دوام خواهد کرد. هیچ کشوری حاضر نیست با تمام بحثایی که ما با هم داشتیم که حکومتی که به اساس استفاده از زور از جنگ روی کار بیاد اون رو قبول کنه، مشروعیت بده، در انزوا چنین حکومت خواهد بود. اما اگر انتخاب بکنن که از راه صلح از راه مذاکره یک حکومت همه شمول به وجود بیاد و پرنسیپ های که قابل قبول جهان است به اساس اون کار کنن، همیشه که حکومت اون حکومت مشروعیت داشته باشه، از طرف جهان کمک ها به افغانستان دوام کنه، افغانستان به کمک های جهان ضرورت دارد، این یک انتخابی است که طالب ها متوجه طالب ها است، اما حکومت هم افغان های دیگه هم در شرایط فیلی ضرورت به این است که با هم هم دست شون سیاسیون و حکومت، و اختلاف اگر خدای نخواسته در بین سیاسیون افغان اضافه شود، مشکلات دیگه را به وجود خواهد. امیدوار هستم که اونا هم قدمای مثبت و لازمه.
جناب خلیزاد، ببینید با گذشت 8 ماه از آغاز مذاکرات گروه طالبان و حکومت افغانستان هیچ پیشرفتی نظررس دیده نمی شود. فکر میکنید آیا در چنین شرایط چی امید باقی مانده است به آنکه توانند گروه طالبان و حکومت افغانستان به یک سازش برسند؟ حالا که شما در آغاز صحبت هم گفتن که حالا بر اثر مسئله های اساسی تا حال گفتگو نشده است.
اول این که حکومت و طالبا با هم در مذاکره هستند یک واقع، یک مسئله حیاتی و تاریخی است. در 40 سال گذشته چنین دو طرف افغان در جنگ با هم بودن ننشستن، پس این قدم مثبت است که باید اون را شناخت. دوم این که باید پیشرفت ها صورت گرفته در مذاکره، روی پرنسیب ها و طرز کار موافقه کردن و
این حداقل از ماه دسامبر به این طرف اون توافق شد، ولی بعدی اون ما هیچ شاهد پیشرفتی نظرات نبودیم.
منم با شما موافقم که پیشرفت لازم صورت نگرفته، و برای اینکه این پیشرفت لازم صورت بگیرم که اول خب مسئولیت متوجه دو طرف است، اما ما کوشش کردیم ممد قرار بگیم برای پیشرفت بیشتر از این نگاه بود که این پیشنهاد را ما تقدیم کردیم خدمتشان، و همچنان حالا خواهش کردیم که ملل متحد هم رول فعالتر بازی کنه. یکی از نواقص مذاکره تا حال این بوده که میانجی در بین نبوده، که در بساط تجربه در دیگر نقاط دنیا که هم مشکلات مثل افغانستان داشتن میانجی رول خوبی داشته که او از اون استفاده بشه. سوم مجلس کلانها را اشخاص مهم دو طرف را ترکیه پیشنهاد کرده و شمول ملل متحد و قطر، اونم قدم مثبت هست. اما بالاخره فیصله برای پیشرفت مسئولیت دو طرف است.
خیلی خوب، درباره مذاکرات استانبول، خب حالا با پیشرفت نکردن مذاکرات دوحا همه چشم‌ها به سوی استانبول دوخته شدند، و آیا نشست استانبول به معنای یک نشست دیگر چون نشست بن است و مسئله تغییر حکومت فعلی به یک حکومت انتقالی مطرح است؟
بن در شرایط مخصوص به وجود آمد و فیصله‌های مهمی را برای افغانستان کرد. این شرایط فعلی فرق داره از اون وقت، اما یک مجلس مهم خواهد بود. برای از اون مجلس آمادگی لازم است، اما یک چانس هست که پیشرفت در اونجا صورت بگیره و یک قدم مثبت است. ما طرفدار مجلس در استانبول هستیم و امیدوار هستیم که افغان ها حکومت از وقت قبول کرده که اشتراک کنن، که طالبا هم قبول کنن و در کنفرانس استانبول اشتراک کنن.
خب برحال شما از شاید از جزئیات این نشست اگر آگاهی دارید، میشود گوید که همین مسئله حکومت انتقالی آیا در بررسی هست یا نیست؟
یکی اما به این موافقه رسیدن که برای رسیدن به صلح از شرایط فعلی ممکن برای یک دوره انتقال ضرورت باشد، و یک حکومت صلح برای یک دوره انتقال باشد که او شراکت دو طرف باشد صورت بگیره. این که این شراکت چه قسم صورت میگیره، انتقال برای چه مدت می باشد دوره انتقال، و تشکیلات دوره انتقال چطور می باشه، در دوره انتقال چی صورت می گیرد، درباره قانون اساسی افغانستان، درباره مسائل امنیتی و ان چیزهای دیگه، باید افغان ها باید دیگر بحث و مذاکره بکنن و به یک موافقه برسن.
خیلی خوب، جناب اشرف غنی رئیس جمهوری افغانستان ضمن سفر به تاجیکستان یک اشاره های درباره حکومت انتقالی کردند و قرار بود در نشست استانبول طرح پوره خود را رونمایی کنند. اما من می‌خواستم پرسیدن که امریکا این حکومت انتقالی را چگونه دیدن می‌خواهد؟ مثلا پیشنهاد امریکا چی است درباره این حکومت انتقالی؟ البته که تصمیم با مردم افغانستان است، ولی پیشنهاد امریکا چگونه؟
خب مثل که شما گفتین، این باید از طرف دو طرف افغان فیصله شود. امریکا پلان یا پیشنهاد نداره که سرش پافشاری کنه که حتما به این قسم برای اینقدر مدت حکومت انتقالی یا حکومت صلح در افغانستان یا حکومت همه شمول در افغانستان به وجود بیاید. اما امریکا حاضر است که برای پیشرفت در مذاکره، برای رسیدن به صلح برای مردم افغانستان که نه تنها برای افغان ها مهم است که برای منطقه هم مهم است، که صلح در افغانستان چانس هرچی پیشرفت بیشتر در روابط اقتصادی، در تجارت، در همکاری بین آسیای مرکزی و افغانستان و آسیای جنوبی و رسیدن به بازارهای بین المللی از راه رسیدن به بندرها در پاکستان مثلا ممکن قرار بگیره، خطر تروریسم را کمتر بسازه پس این یک مسئله مهم است و امریکا هم میخواهد یک میراث خوب بگذاره بعد از این تقریبا 20 سال بودن در افغانستان. پس ما از نگاه منافع و ارزش‌هایی که داریم میخواهیم ممد مردم افغانستان و دو طرفی که در جنگ هستند باشیم. اما رابطه ما با حکومت افغانستان، همکاری های ما با حکومت افغانستان، با قوای امنیتی افغانستان که یک سرمایه ملی افغانستان هست دوام خواهد.
دقیقا سوال منم همین بود که اگر حکومت کابل بعد از بیرون رفتن نیروهای آمریکایی در آستانه یک سقوط جدی قرار بگیرد، واشنگتن آیا یگان مداخله خواهد کرد؟
ما کمک های خود به حکومت افغانستان، به قوای امنیتی افغانستان دوام میدیم و در این زمان کوشش های خود را برای رسیدن به صلح و موفقیت در مذاکره بین افغان ها هم دوام خواهیم داشت.
خیلی خوب، افغانستان ما میدونیم که یک کشور خیلی سرقوم و سرملت است. برخی کارشناسان از احتمال سرزدن یک نزاع قومی در افغانستان بعدی بیرون رفت نیروهای آمریکایی نگران هستند. زمینه چنین جنگی به نظر شما تا کجا پخته رسیده است؟
افغانستان در یک وقت یک مرحله تاریخی دوباره هست که دو انتخاب وجود داره. یکی اینکه از مشکلات گذشته، از تجربه‌ای که افغانستان در گذشته داشت پند گرفت، یاد گرفت و اشتباهات گذشته را تکرار نکرد. ما دیدیم که بعد از برآمدن قوای شوروی از افغانستان جنگ داخلی شدت پیدا کرد، کابل خراب شد. باید از اون پند گرفت. رهبرای طالب، رهبرای حکومت افغانستان و سیاسیون با نام افغانستان از این پند بگیرن و نگذارن که افغانستان تجربه تلخی گذشته را تکرار کنه و انتخاب تاریخ موافقه روی یک فرموله که مورد قبول افغانها باشه، قبولی وسیع در داخل افغانستان داشته باشه و جهان هم بتانه به خصوص کشورهای همسایه از او پشتیبانی کنه.
فکر میکنید زمینه چنین به هر حال نگرانی تا کجا جای دارد و یا زمینه های وجود دارد که بعد بیرون رفتن نیروهای آمریکا یک جنگ دیگری قومی سرزند؟
خب خطر جنگ دوامدار طبعا همه نگران اون هستن، چون مشکلات برای مردم افغانستان، برای منطقه، برای دنیا با وجود خواهد آورد. پس باید همه کوشش کنیم، همه کوشش کنیم. مسئولیت اول از خود افغان ها هست، اما منطقه و دنیا و امریکا یه سه مسئولیت داره که کوشش نهایی خود کنیم که ممد افغان ها شاییم بر رسیدن به یک صلح دوامدار و صلح با عزت تشویق کنیم. جایی که بنبست میاد رای حل اون بنبست را پیدا کنیم و افغان ها را بر رسیدن با یک موافقه برای پیشرفت همکاری کنیم. امریکا نظریه اس و این فیصله را داره که در مسئله صلح با افغان ها کمک کنن و ما فعال هستیم با کشورهای منطقه، با جهان، با دوستای ما، با رقیبای ما حتی که در قسمت افغانستان با هم همکار باشیم و یک افغان ها کمک کنیم بهشان به یک فرمول برسن، به یک موافقه سیاسی برسن که صلح و آرامی به از خاک افغانستان به ضد کدام کشور استفاده نشه و همچنان دنیا در به افغان ها برای آینده در صلح و آینده که در اون پیشرفت اقتصادی باشه همکار بمانه.
خب آخه خلیزاد ببینید، با آغاز مذاکرات حکومت افغانستان و گروه طالبان ما مشاهده میکنیم که گروه طالبان هیچ قدمی بزرگ در راه رسیدن به صلح نبرداشته است و حتی در نشست استانبول که قرار بود یک برای افغانستان تقدیر ساز شود اعلان کردن که ما اشتراک نمی کنیم تا زمانی که همه نیروهای خارجی از افغانستان نروند. فکر در چنین شرایط بسیاری ها احتمال دوباره به قدرت رسیدن طالبان را خیلی زیاد می بینند، هم در افغانستان و هم در کشورهای منطقه. فکر میکنید تا کجا همین چیز وجود دارد؟
اول باید گفت که یه وقتی بود که طالبان میتونن با حکومت نمیشینیم حال نشستن این خودش یک قدم مثبت است. دوم این که اگر طالب ها از رای جنگ بخواین قدرت را بگیرن من گفتم ما اون را قبول نمی کنیم و واضح ساختیم به طالب ها که دو راه برایشان وجود داره، یا از راه مذاکره و هر چیزی که افغان ها موافق کردن مربوط افغان هاست، و ما برایشان گفتیم که در 40 سال گذشته تاریخ افغانستان کوشش از طرف یک گروه که به زور نظریات خود را یا حکومت خود را بالای افغان ها بقبولن نتیجهش جنگ شده، و فیصله که از رای جنگ ما قدرت را باید بگیریم معنای جنگ دوامدار است خواهد بود در افغانستان، باید اونا هم پن بگیرن. اما ضرورت به طرف دیگه هم هست که روی یک فرمول موافقه بکنن که مورد قبول اکثریت قاطع افغان ها باشه، و در این کوشش های ما هم امین است که چون این قدم گرفته شوه. آسان نیست کار، جنگ مشکلات خود داره، رسیدن به صلح در حالی که یک مسئله حیاتی است مشکلاتی از خودم داره، آسان نیست. اگر آسان می بود بهتر این کار صورت می گرفت، اما راه بهتری وجود نداره از این، چون گفتم راه حل نظامی موجود نیست. خیال خواهد بود که کسی گفت ما میتونیم از راه جنگ مشکل افغانستان را حل کنیم، پس چی باید کرد؟ این یک سوال متوجه طالب ها هست، متوجه حکومت هست، متوجه دوستای منطقوی هست، و کل ما خارج به این نتیجه رسیدیم که راه حل نظامی نیست، باید حل سیاسی بیاید، با حکومت قرار بگیم. طالب هم این چیز میگه وقتی که با ما صحبت میکنن، حکومت هم همچین چیز را میگه، اما باید این را عملی کنن، در تنها بسوی صحبت نگذارن.
به نظر شما چی مانعه هایی هست که هر دو طرف میگن که بله ما آماده هستیم که از راه گفتگو کنیم صلح بیاد، ولی به نظر شما چی مانعه های اساسی هست؟
خب اول اعتماد نیست، یعنی ما سر طالب اعتماد داریم، طالب سر ما مثلا با آمریکا در حالی که در صحبت هستیم موافقه هم کردیم نیست، چون بسیار مشکل است که بعد 20 سال جنگ در یک مدت کوتاه فکر تغییر کرد، تجربه های بده هم هست، بازی های هم هست، بازی ها هستن که از شرایط فعلی منفعت میبرن، بازی هستن که شرایط فعلی رو میخوان دوام بدن، از صلح میترسن که منفعتشان در خطر خواهد بود، چوکی که دارن از دست خواهند داد، مسائل پیچیده اساسا نیستش. اما حقیقتی است که راه دیگه وجود نداره، راه دیگه معنایش این جنگ دوام دار، نه مردم افغانستان اون رو میخواه، نه به منفعت همسایه های افغانستان است، نه به منفعت دنیا هست. بعد از این چانس تاریخی که افغان ها نشستن مقابل یک دیگر و یک اجماع تقریبا به سوی بین المللی وجود داره برای سال، از این باید افغان ها استفاده کنن، و دنیا هم همکار خوب با افغان ها باشن، و در این سفر پرخطر افغان ها رو کمک بکنن که به جایی که باید افغانستان برسه، صلح و آرامی در افغانستان باشه، رابطه خوب افغانستان با کشورهای همسایه باشه، کمک کنیم که به اونجا بخیر اگر خداوند بخواهد برسه.
خیلی خوب، آخران سوال داشتم که شما در آغاز صحبتتان گفتید که صلح افغانستان به یک میانجیگی ضرورت دارد، که میانجیگی که دو طرف را میانی دو طرف یعنی رایزنی بکنه،
میانجیگی یعنی کمک کننده،
بله
کسی که در این مذاکره کمک کنه.
حالا فکر میکنید در میانجیگی کی بوده میتونند؟ مثلا سازمان ملل یا کشورهای منطقه مثل روسیه؟
همیشه هم سازمان ملل، مثلا در ترکیه گفتن کمک از طرف سازمان ملل و ترکیه و قطر صورت خواهد گرفت. میشه در آینده یک فرمولی برای کمک کننده یا میانجی پیدا شود. طبعا ما طرفدار این هستیم که در حال که کشور قطر رول مهمی بازی کردن که میشه که ملل متحده هم برای خطر در این مسئله کمک کنه. تجربه زیاد دارن و تجربه کشورهای دیگه که از جنگ به صلح رسیدن هم نشان میده که بودن یک کمک کننده یا فسیلیتیتر که بهش میگن یا میانجی مثبت باشد و برای پیشرفت کمک کنه.
بحث ها و نظریات در موضوعات سیاسی و اجتماعی، صحبت با کارشناسان و اهل نظر، جواب به سوالات، همه در رادیو آزادی.